شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. من فرشتن دام میزبان شما در این برنامه هستم. در صدر گزارش های خبری میشنوید که افزایش خشونت های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. گزارش های خبری دیگری نیز در این برنامه برایتان پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین های کنار جاده دیروز در ولایت این ولایت کشف و ضبط شد. پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می دهد. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. راکت ها که در یک موتر نصب شده بود از ساحه مرزی میان کاپیسا و بگرام به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شدند. علوزه احمدی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت راکت ها به ساحات نزدیک میدان هوایی اصابت کرده، موتر حامل راکت ها آتش گرفته، اما تلفات جانی در پی نداشته است. به گفته آقای احمدی، حمله کنندگان از ساحه فرار کردند و نیروهای امنیتی پیگرد آنان و بررسی این رویداد را آغاز کردند. مسئولیت این حمله راکتی را به صورت فوری کسی به عهده نگرفته است. پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، این اولین حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام، پایگاه مرکزی نیروهای بین المللی در افغانستان محسوب می شود. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده دیروز در این ولایت کشف و ضبط شد. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، به رادیو آزادی گفت این مواد از مزار شریف به ولایت‌های همجوار انتقال می‌شد.
یک موتر مملو از مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده در ساحه یکتیت ولسوالی حضرت سلطان که از سوی مزار شریف و سوی ولایت همجوار ممکن بغلان یا کندوز در حرکت بود، توسط امنیت ملی کشف و دست آمد که 5500 کیلوگرم مواد است که در اونجا بینه کنار جاده ماست و مواد انفجاری هم.
آقای عزیزی می افزاید که یک تن هم به ارتباط انتقال این مواد بازداشت شده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که پاکستان در تلاش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می دهد. ده ها کشور دیگر هم پروازهای بین المللی را متوقف ساختند. اعلامیه دیروز اداره هوایی ملکی پاکستان گفت این اقدام سر از شب گذشته تا 4 اپریل نافذ می شود. مقامات گفتند که این ممنوعیت طیاره های چارتر را نیز شامل می شود، ولی با طیاره های دیپلماتان و باربری اجازه است که در پاکستان نشست کنند. کسانی که پروازهایشان لغو شد امکان دارد پول خود را پس بگیرند یا تکت خود را به پروازهای اوقات دیگر تغییر دهند. پاکستان روز شنبه اعلان کرد که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 531 نفر رسیده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت بعد از اینکه آزمایش ویروس کرونا یک عضو دفتر وی مثبت شناسایی شد، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. مایک پنس روز شنبه در قصر سفید گفت که دکتر معالج قصر سفید به این باور نیست که او با ویروس مرض شده و این آزمایش ضروری می‌باشد، ولی افزود که به خاطر موقعیت خاصی که به حیث معاون رئیس جمهور دارد و ستاد مبارزه با ویروس را رهبری می‌کند، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. بر اساس ارقام پوهنتون جان هاپکن، تقریباً 20,000 نفر در آمریکا با ویروس کرونا مبتلا شناخته شدند و با توزیع وسایل آزمایشی در سراسر آمریکا این ارقام امکان دارد افزایش یابد. صدراعظم روسیه به شرکت‌های کشور خود هشدار داد که با وجود مشکلات اقتصادی به مردم کار دهند و معاشات بپردازند. میخائیل میشوستین با جلسه دیروز حکومت که برای مقابله با تاثیرات کرونا ویروس دایر شد گفت که برطرف ساختن از کار باید آخرین گزینه باشد. او گفت شرکت‌هایی که کارمندان خود را برکنار می‌کنند مورد تفتیش و بازرسی قرار خواهند گرفت. حکومت روسیه تفتیش شرکت‌های کوچک و متوسط را به خاطر تشویق اقتصاد به گونه‌ای موقت متوقف ساخته است، ولی اگر شات کارمندان با وقت پرداخته نشود یا آنها برکنار ساخته شوند، دوباره به بازرسی رو آورده خواهد شد. و مصر همه مساجد و کلیساها را به گونه موقت مسدود ساخت. این در حالی است که کشورهای جهان برای جلوگیری از شی گسترش ویروس کرونا بر گرد همایی‌های بزرگ مردم قیودات وضع کردند. وزارت اوقاف مصر روز شنبه گفت همه مساجد را برای دو هفته مسدود می‌سازد. مراجع کلیسای قبطی ارتدوکس مصر هم همه کلیساها را برای دو هفته مسدود ساخت. مصر تقریبا 100 میلیون نفوس دارد و از این جمله 10% مسیحی می‌باشند. مردم مصر در شبکه‌های اجتماعی به خاطر مسدود نساختن اماکن عبادات از حکومت انتقاد کرده بودند. پایان اخبار از رادیو آزادی. با سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه. افزایش خشونت‌های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح.
در شدت ایران در سوری در خبر سرارت نلگی دوی دیدی خبر سپیناوی او که چه دغس خمرون دوی لاس اغسته ده اغا ورکم چه ورتوی حقا مراد کی.
وزارت ستامی افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت. و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که شمار تلفات کرونا ویروس در جهان به 11700 تن رسیده است. با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه. ما فرشتنه دام میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکنند. افزایش خشونت‌های اخیر مردم افغانستان و دیپلماتان خارجی را نسبت به تعهدات طالبان مشکوک ساخته است. کارشناسان امور صلح میگویند اگرچه طالبان مسئولیت حمله اخیر در زابل را که در اثر آن ده‌ها نیروی دولتی کشته شد به دوش نگرفتند، ولی در مورد باید وضاحت دهند، چون این گونه حملات عموما به آدرس آنها راجع میشود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال کشته شدن ده‌ها سرباز دولتی در جنوب افغانستان، افغان‌ها و دیپلمات‌های بین‌المللی روز شنبه درباره تعهدات طالبان و پروسه صلح شک و تردید ابراز نمودند. طالبان در توافقنامه‌ای که ماه گذشته با آمریکا در قطر امضا کردند، کاهش خشونت را متعهد شدند. اما به نظر می‌رسد که گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان درباره رهایی زندانیان به بن‌بست مواجه شده است. در حمله نفوذی روز جمعه در زابل حداقل 22 عضو نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله خونین را کسی یا گروهی به عهده نگرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که این گروه در حال بررسی این حمله است. اما برخی مقام‌های حکومتی و بیشتر سخنگویان نهادهای امنیتی این حمله را کار طالبان خواندند. غلام حسین ناصری، عضو ولسی جرگه افغانستان، به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که آمریکا با یک گروه تروریست توافقنامه امضا و حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده است. او میگوید که به باوری وی این پروسه صلح کدام نتیجه نخواهد داد. دیپلماتان خارجی هم درباره نیت طالبان شک و تردید ابراز داشتند. پیتر پیوگل، سفیر آلمان در کابل، در توییت خود نوشت که این اقدام وحشیانه تعهدات طالبان به صلح را زیر سایه شک و تردید جدی قرار می‌دهد. در این میان قاضی محمد امین وقاد، رهبر جهادی سابق و عضو شورای عالی صلح، می‌گوید اگرچه طالبان مسئولیت حمله زابل را به دوش نگرفتند، اما چنین حملات عموماً به آدرس آنها راجع می‌شود و در حالی که مردم افغانستان منتظر آغاز گفتگوی بین الافغانی اند، طالبان باید در مورد واقعه زابل وضاحت دهند. اگر این حملات از هر آدرس انجام شود، ولی مسئله راجع می شود به طالبان که شدت حملات خود را اعلان کردند. اعلان شدت با گفتگوهای صلح سازگار نیست. آنها باید واضح سازند که از چنین حملات دست کشیدند و کاهش خشونت را مراعات کنند. آقای وقاد می افزاید که دولت و طالبان باید اولتر از همه درباره چگونگی رهایی زندانیان و آتش بس با هم به توافق برسند. بسیاری افغانهای خشمگین در شبکه‌های اجتماعی از توافقنامه آمریکا با طالبان انتقاد کردند. حکومت افغانستان حمله روز جمعه در زابل را یک تلاش برای مختل ساختن گفتگوهای صلح عنوان کرد. طالبان میخواهند که 5000 زندانی آنها همه یکبارگی قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی رها ساخته شوند، ولی حکومت میگوید این زندانیان را به تدریج و در جریان گفتگوی طرفین رها میسازد و کسانی که رها میشوند باید تعهد کنند که دوباره به میدان جنگ بر نمیگردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که از جمله 413 مورد منفی، 24 مورد مثبت و 12 مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته تحت نظر رئیس جمهور ایجاد شده است. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه ادارات مربوط تدابیر جدی اتخاذ کردند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود، آن را به رسانه‌ها شریک می‌سازیم.
آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن نظارت میکند. با گفته وای در حال حاضر هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد، اگرچه این بیماری درمان قطعی ندارد، اما مراکز صحی این بیماران را درمان ارزی میکنند. سخنگوی وزارت صحت میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت همچنین گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته تاکید دارند که باید در بخش صفوف امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد. باری یارز یکی از این کارشناسان:
فکر کنم که در کمیته
نظارت جدی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در قطعات نظامی بسیار مهم است. همه به این مسئله آگاه هستند که امکانات وزارت صحت عامه زیاد نیست، اما از کمیته ایجاد شده باید استفاده درست صورت گیرد تا جلوی یک فاجعه گرفته شود.
با گفته مقام های وزارت صحت عامه در حال حاضر در تمام افغانستان 24 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. 15 مورد در ولایت هرات، 3 مورد در سمنگان، 2 مورد در لوگر و 1 مورد در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس.
خب در گزارش از جاوید حسن‌زاده شنیدید که وزارت صحت عامه میگه 449 مورد مشکوک کرونا در سراسر کشور ثبت شده است. حالا میشنوید که دکتران افغان میگویند که اطلاع رسانی ناکافی درباره ویروس کرونا باعث افزایش ترس از این ویروس و بی‌توجهی مردم به توصیه های دکتران شده است. با گفته آنها فرار از قرنطینه و ترس و اضطراب گسترده از تاثیرات آگاهی رسانی ناکافی و غیر دقیق است. در همین حال انتقادهای هم مطرح شده که برخی رسانه ها این توصیه ها را جدی نگرفتند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
قرنطینه یکی از مواردی است که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا درباره آن آگاهی دهی کمتری شده است. در حالی که به گفته دکتران قرنطینه زندان یا جایی نیست که تمام روابط اجتماعی در آن قطع و یا محدود شود. کمال جلال روانشناس کلینیکی میگوید که برای جلوگیری از فرار افراد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا در آینده از قرنطینه نیاز به آگاهی دقیق است.
و بیشتر موارد مهم است که سطح آگاهی در جامعه باید بالا برند. از قرنطینه احساس ترس نداشته باشند. قرنطینه به این معنا نیست که تمام زندگی اجتماعی زیاد محدود میشه. شما صرف حفلات فیزیکی رو ارتباطات با هم محدود میسازید. با کسی احوال پرسی نمیکنه، با کسی دست نمیده.
این روانشناس همچنان میگوید که آگاهی دهی ناکافی یا غیر دقیق باعث شده که برخی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا آزمایش ندهند. او میگوید بی‌پروایی و ترس بیش از حد از ویروس کرونا ناشی از ناآگاهی است. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله میگوید مردم باید راهنمودهای صحی را جدی بگیرند. با گفته او تست کرونا و در صورت نیاز قرنطینه کردن افراد مبتلا و مشکوک ضروری است.
کسایی که مشکوک هستند با مرض کرونا قرنطینه کردنشون حتمی است، چون اگر این مریضا قرنطینه نمیشه میتونه اشخاص دیگر هم مصاب بسازه و میتونه تمام محیط آلوده بسازه. از این لحاظ قرنطینه کردن از این مریضا حتمی است و سریع باید اجرا شه.
با دنبال شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه و تشخیص 24 نفر در افغانستان، حکومت این کشور مراکز آموزشی و مراکز تجمع در بازارها را تعطیل کرد. رعایت فاصله اجتماعی از توصیه‌های اصلی در محلات تجمع افراد است. در مورد این توصیه رعایت نشده و حتی در رسانه‌ها هم این توصیه به صورت آشکار نادیده گرفته شده است. مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که رسانه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی دقیق، الگوسازی درست داشته باشند.
آنچه که اتفاق افتاده در رسانه‌ای که شما گفتین و آقای وحید عمر، من فکر می‌کنم با توجه به فرهنگ و تقریبا شبکه‌ای در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، ما بسیار سخت است که آنان طور مثال مصافحه و دست دادن و احوال پرسی را از بین ببریم، ولی به هر حال رسانه ها میتونن شروع بکنن و الگوسازی بکنن.
پیش از این وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه را در مساجد ممنوع کرد، اما در مورد نماز جماعت بر رعایت توصیه های صحی تاکید کرد. مولوی فضل کریم سراجی از مقام های این وزارت درباره این که آیا نماز جماعت در مساجد تعطیل خواهد شد یا نه به رادیو آزادی گفت:
البته در اون منطقه‌ای که باز حالت اضطراری باشه و خدای نخواسته کدام واقع مثبت با مشاهده برسه، بعد هم به اختیار از او خان استفتا از دارالاسلام باشه.
با این حال یک روحانی در کابل گفته که اگر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مساجد تعطیل شوند، ممانعت شرعی وجود ندارد. پیش از این برخی عالمان دین در برخی ولایت‌های دیگر نیز نظریات مشابه در این باره ارائه کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در رویدادهای منطقه و جهان می شنوید که شماره تلفات ویروس کرونا در جهان به 11700 تن رسید و بیش از 278,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. 92,000 نفر صحت یاب شدند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش می دهد.
در حالی که شمار تلفات کرونا ویروس به 11700 نفر رسید، صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان روز شنبه را که آخر هفته است در خانه های خود سپری کردند. از سوی دیگر، سازمان صحی جهان هشدار داد که جوانان نباید فکر کنند که در برابر این ویروس آسیب پذیر نیستند. بعد از چین، اکنون اروپا به کانون انتشار این ویروس مبدل شده است. ارقامی که روز شنبه از سوی پوانتون جان هاپکینز نشر شد نشان داد که ایتالیا با از دست دادن 4032 نفر بیشترین تلفات را متحمل شده است و 47,000 نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. چین با از دست دادن 3259 نفر در ردیف دوم قرار دارد. اما چین روز شنبه گزارش داد که برای سومین روز پیهم کدام مورد جدید محلی در این کشور گزارش نشده است. ارقام رسمی را که ایران از تلفات ارائه کرده است، این کشور را از لحاظ مرگ و میر کرونا ویروس در ردیف سوم قرار می دهد. تهران روز شنبه از مرگ 123 نفر دیگر خبر داد که شمار تلفات در این کشور به 1556 نفر رسید. وزارت صحت عامه ایران گفت که در 24 ساعت گذشته ابتلای 966 نفر دیگر به این ویروس تایید شده است. بسیاری ایرانی ها گمان می کنند که ارقام واقعی شاید بلندتر از این باشد. ارقام پوانتون جان هاپکینز هسپانیا را از لحاظ تلفات و ابتلا به کرونا ویروس در ردیف سوم قرار می دهد. 21,750 تن در این کشور به این بیماری مبتلا شناخته شدند و مقامات صحت عامه گفتند که شمار تلفات به 1,362 نفر رسیده است. در فرانسه 12,360 نفر به این بیماری مبتلا و 450 نفر جان باختند. در آلمان 19,850 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند و شمار تلفات تا روز شنبه 68 نفر بود. شمار تلفات در امریکا 260 نفر است و ابتلای بیش از 19,600 نفر به این بیماری در امریکا تایید شده است. پوانتون جان هاپکینز می گوید شمار مبتلایان به کرونا ویروس در بریتانیا تا روز شنبه بیش از 4000 نفر و شمار تلفات هم 178 نفر بود.
حالا هم مرور بر روزنامه های جهان را میشنوید که فرشته نگاه آن را آماده کرده است.
Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر مطلب را در مورد مشکلات زندانیان در افغانستان نشر کرده. بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، انتظار می‌رفت حکومت افغانستان 5000 زندانی گروه طالبان را از بند آزاد سازد، اما این اقدام تا هنوز عملی نشده، زیرا به گفته حکومت افغانستان پیش از آزادی زندانیان باید ضمانت راه شود که این افراد دوباره به میدان‌های جنگ بر نخواهند گشت. از سوی دیگر طالبان تاکید دارند تا زمانی که زندانی‌های این گروه آزاد نشوند، حکومت افغانستان مذاکرات را آغاز نخواهند کرد. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مطلب نخست اشاره کرده که حکومت افغانستان از سال 2002 میلادی به این سو محاسبه با جنایتکاران جنگی، شکنجه و تخطی‌ها را چشم پوشی کرده، اما سوی دیگر قانون عفو ناقضان حقوق بشر را هم تصویب نموده است. نویسنده مطلب همچنان نوشته که در زندان‌های افغانستان هنوز هم شمار از زندانیان گروه طالبان موجودند که مدت حبس آنها تکمیل شده. خانم پتریشیا در ادامه گفته در میان کسانی که زندانیان ممکن افراد هم باشند که در جریان درگیری دستگیر شدند یا هم در جلب و جذب افراد انتحاری سهیم بودند، اما در میان زندانیان کسان هم شاملند که در تلاشی‌های شبانگام بازداشت گردیده و ممکن اشتباهاً به داشتن روابط با طالبان متهمان و محاکم پنهانی و شکنجه آنها را مجبور به اعتراف کرده است. در این مطلب همچنان آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیشنهاد کرده که در مرحله نخست 1500 زندانی را آزاد کند که دست از درگیری و خشونت کشیده باشند، اما در این میان کسانند که مدت افسانها تکمیل شده و قاعدتاً باید پیش از این از بند رها می شدند. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مطلب نوشته که قانون بین المللی حقوق بشر برای خاتمه دشمنی و جنگ عفو عمومی را همواره تشویق می کند و جز از کسانی که در عقب جنایت جنگی دست دارند. سازمان ملل متحد در نشریه خود فهرست را نشر کرده که از سوی شبکه راه‌حل‌های پایدار انکشافی این سازمان تهیه شده. در این فهرست که به نام گزارش میزان خوشحالی در سطح جهان نامیده می شود، شهروندان فنلند از همه خوشحالتر و شهروندان افغانستان از همه کمتر خوشحال خوانده شدند. فنلند سال گذشته هم در بین کشورهای جهان خوشحالترین شهروندان را داشت. شهروندان سودان سال گذشته کسان خوانده شده بودند که کمترین خوشحالی را در سطح جهان داشتند، اما امسال این جایگاه به شهروندان افغانستان داده شده. بر اساس رده‌بندی جدید، افغانستان در فهرست امسال در جایگاه 153 قرار گرفته که آخرین کشور جهان با در نظر داشت خوشحال بودن مردمان است. این فهرست بر اساس تولید ناخالص اجتماعی، امیدوار به زندگی، حد اوسط عمر، آزادی اجتماعی، سخاوت و موجودیت فساد کشورها تهیه شده. در این گزارش نیز شهرها بر اساس سطح خوشحالی باشنده‌های آن درجه بندی شده که در آن هم السنگی پایتخت فنلند مقام اول و کابل پایتخت افغانستان آخرین مقام را از آن خود کرده است.
آیا گسترش ویروس کرونا مهار شدنی است؟ مرکز خبری صدای آمریکا با دکتر لورن آنسل مایرس، استاد احصایه و بیولوژی در پوهنتون تگزاس، از طریق اسکایپ گفتگو کرده است. او در مورد میزان مرگ و میر کووید 19 و نیز اهمیت کاهش سرعت گسترش آن صحبت کرده است. ترجمه دری این مصاحبه را همکارانم مصطفی صدیقی و فرشته نگاه تقدیم می کند.
با توجه به آنچه در اینجا در ایالات متحده، همچنین در ایتالیا و دیگر مناطق اروپا مشاهده می کنیم، در این مرحله ما در مورد ویروس چه می دانیم؟
As this virus continues to emerge and spread around the world,
از آنجا که این ویروس همچنان در جهان پدید می آید و گسترش می یابد، ما در مورد سرعت انتقال و شیوع آن چیزهای بیشتر می آموزیم. ما همچنین در مورد شدت عملکرد ویروس بیشتر می آموزیم. این که چقدر احتمال دارد که اگر کسی بیمار شود به شفاخانه منتقل می شود یا تا وضع بدتر می شود. آنچه می فهمیم این است که این ویروس بسیار سریع گسترش می یابد و همچنین ویروس است که بعض اوقات خاموشانه پخش می شود به این معنی که ممکن است افراد منبع سرایت باشند، ممکن است به ویروس آلوده شده باشند، اما هنوز نشانه های بیماری را ندارند. بنابراین حتی آنها نمی دانند که بیمارند و احتمالاً این بیماری را برای دیگران منتقل می کنند. همچنین ما دانسته می رویم و مدت هاست که می دانیم این ویروس می تواند برای افراد مسن و برای افراد که دچار دیگر بیماری ها هستند بسیار شدید باشد.
Can be quite severe for older people and for people with underlying conditions.
چرا در این مرحله بر کاهش سرعت گسترش ویروس تاکید میشه؟
This is a very serious virus. It has a high case fatality rate in some age groups and risk groups.
این ویروس بسیار جدی است. میزان مرگ و میرش در برخی از گروه‌های سنی و افراد معرض به خطر بالاست. بنابراین ما می‌خواهیم از این افراد محافظت کنیم و از آلوده شدنشان به ویروس جلوگیری کنیم. مشکل این است که دلیل این که ما تنها نمی‌توانیم آن افراد را از هم جدا کنیم این است که این ویروس خیلی سریع و گاهی خاموشانه پخش می‌شود. به این معنی که افراد می‌توانند بیماری را گسترش دهند حتی در حالی که نمی‌دانند بیمار هستند. برای جلوگیری از انتقال ما واقعا باید میزان تماس افراد را با یکدیگر محدود کنیم و یکی از نگرانی های بزرگ این است که شما میدانید نه تنها افراد معرض به خطر بالا آلوده میشوند و عواقب شدید دارند، بلکه اگر این نوع اقدامات کنترل گسترده را اجرا نکنیم موارد ابتلا به این سرعت افزایش مییابد و این که شفاخانه های ما به اندازه کافی بستر نخواهند داشت و پرسنل کافی برای درمان مواردی که واقعا به مراقبت های صحی نیاز دارند موجود نخواهد بود.
That our hospitals won't have enough beds and won't have enough staff to treat the cases that really need healthcare.
مفکوره یه وجود داره که این ویروس در هوای گرم زنده نمیمونه. ما در این مرحله واقعا در این مورد چه میدانیم؟
So at this point we really don't have the data to say with certainty whether
در این مرحله ما اطلاعاتی در اختیار نداریم که بتونیم بگوییم آیا هوای تابستان یا هوای گرم رطوبت بالاتر میتونه تاثیر بر گسترش ویروس داشته باشد یا خیر. ما میدونیم که به طور کلی شیوع ویروس های تنفسی بسیار فصلی است. در مورد ویروس های اینفلوئنزا شواهد وجود دارد که نشان میدهد هوا بخشی از معادله است. آب و هوا روند انتقال در تابستان را کند میکند، اما مهمترین عامل رفتارهای خود ما است.
They spread disease to one another and they really amplify transmission of viruses throughout the whole community.
آیا پیش بینی می کنید که تغییرات در نحوه رسیدگی کارکنان مراقبت های صحی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا به میان بیاید، به ویژه که سازمان صحی جهان دریافته که ویروس از طریق قطرات تنفسی انتقال می کند؟
I think as we learn more about how contagious this virus is, as we see more
فکر می کنم هرچی بیشتر در مورد سرایت این ویروس بدانیم و همچنین می بینیم که در مراکز مراقبت های صحی موارد بیشتر رخ می دهد و اینکه این ویروس در واقع می تواند ساعت ها یا تا بیشتر از یک روز روی سطوح باقی بماند. نه تنها کارمندان مراقبت های صحی بلکه فکر می کنم مردم به طور کلی اقدامات بیشتر اتخاذ می کنند تا احتمال ابتلا به ویروس را کاهش دهند. نه تنها از طریق تماس مستقیم شخص به شخص بلکه از طریق تماس با اشیای معمولی هم.
Only through direct person-to-person contact, but also from contact with common objects.
خب شنونده های عزیز، در مصاحبه شنیدید که آیا گسترش ویروس کرونا مهار شدنی است یا خیر. حالا می شنوید که وزارت ترانسپورت افغانستان از باز بودن بندرهای افغانستان با کشورهای همسایه خبر داده و می گوید معاملات تجاری به گونه عادی جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از مهناز نوری.
بندر تجارتی اسپین بولدک به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی پاکستان نزدیک به 8 روز پیش بسته شده بود، اما اکنون این بندر به دستور عمران خان صدر اعظم آن کشور ساعت 8 صبح روز شنبه دوباره باز شد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید اکنون بندرهای افغانستان با تمام کشورهای همسایه باز است و حمل و نقل تجاری به حالت عادی برگشته است. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت
تنها مرز تورخم بسته است
و اسپین بولتک قندهار دوباره واسه تنوال تجارتی داخل افغانستان بیه. به دلیل انتشار ویروس و کرونا بعضی کشورها مرزش برای افغانستان مسدود کرده بودند، اما خوشبختانه این بنادر برای افغانستان باز است. انبار تجارتی از این بنادر به گونه نرمالش تردد داره و این مشکل موجود نداره.
به گفته مسئولان وزارت ترانسپورت و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اکنون بندر اسلام قلعه با ایران، بندر حیرتان با ازبکستان، آقینه و تورغندی با ترکمنستان، بندر شیرخان با تاجکستان و بندر اسپین بولدک با پاکستان برای واردات و تجارت باز هستند. مقام‌های وزارت ترانسپورت میگویند که هفته گذشته 215 واگن مواد خوراکی به افغانستان وارد شده است تا نگرانی‌ها از کمبود مواد خوراکی مانند آرد، روغن و برنج در بازارهای کشور کاهش یابد. روز 16 ماه جاری میلادی پاکستان بندر تورخم را برای رفت و آمد مسافران و داد ستاد تجاری بست. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از کم نشدن مواد خوراکی در بازارهای کشور و بلند نرفتن بهای آن اطمینان داد. شماری از باشندگان کابل نیز میگویند که حکومت با در نظر گرفتن مفاد مردم جلو احتکار را گرفته و بهای مواد خوراکی را به صورت جدی نظارت کند. قدیر و عبدالصبور، باشندگان کابل:
زنده شرایط فعلی از کل کره باید اسیا مواد خوراکی را به مردم مایاب سازد به نرخ مناسب. یک آدم در روز 300 کارگر نیست. این مواد خوراکی را از کجا باید بیاره؟
از دولت خواهش میکنم که نرخنامه که بتن بسیار خوبتر میشه. بدر هر کس بدل خود سودا میکنه، مواد نام خدا فریمان است. خب بازم از دولت میخواهش داریم که نرخنامه را فعال بسازن، مسئله حل از قیمتی نمیشه. توجه دولت خود را میخواهیم.
در همین حال محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی افغانستان، به رادیو آزادی گفت شماری از کشورها از جمله هند، تاجیکستان، ازبکستان و عربستان سعودی رفت و آمد هوایی به افغانستان را متوقف کردند. به گفته آقای وفایی‌زاده، پرواز بین افغانستان و کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به صورت عادی ادامه دارد، ولی پرواز بین افغانستان و ایران تا 90% کاهش یافته است. او میگوید توقف در پروازها به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آمده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
حالا هم فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان. میدان هوایی بگرام شب گذشته مورد یک حمله راکتی قرار گرفت. مقامات سمنگان میگویند یک محموله بزرگ مواد انفجاری و ماین‌های کنار جاده دیروز در این ولایت کشف و ضبط شد. پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای بین‌المللی را برای مدت 2 هفته مورد تعلیق قرار می‌دهد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت بعد از اینکه آزمایش کرونا ویروس یک عضو دفتر وی مثبت شناسایی شد، او و همسرش خود را معاینه می‌کنند. صدر اعظم روسیه به شرکت‌های کشور خود هشدار داد که با وجود مشکلات اقتصادی با مردم کار دهند و معاشات آنان را بپردازند. و مصر همه مساجد و کلیساها را به گونه‌ای موقت مسدود ساخت. این در حالی است که کشورهای جهان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برگرد همایی‌های بزرگ مردم قیدات وضع کردند. و حالا در نیمه دوم این ساعت برنامه حقیقت چیست و هوای تازه را از رادیو آزادی می شنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. بعضن جوانان شکایت دارند که اسکالرشیپ ها نظر به استعداد شخص داده نمی شود و در بازار به قیمت بالا به فروش می رسد. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که اسکالرشیپ ها یا بورسیه ها را کیها و چگونه به فروش می رسانند و در قسمت خرید و فروش اسکالرشیپ ها وزارت تحصیلات عالی چه کارها را کرده است. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
گفته می شود از طرف بعضی از کشورها به جوانان افغانستان اسکالرشیپ یا بورسیه کمک شده است. اما این سکالرشپ ها نظر به استعداد شخص داده نمی شود، در حالی که این بورسیه ها به طور مجانی و کمکی از کشورهای دیگر داده می شود. اما در افغانستان در حدود 1 یا 2 هزار دلار به فروش می رسد. در این قسمت فساد گسترده باعث شده است که جوانان بیشماری که استعداد دارند چانس تحصیلات را در خارج از دست بدهند و نتوانند تحصیلاتشان را به پایان برسانند. سبون یک تن از جوانان است که نتوانسته است به بورسیه خارج از کشور دست یابد. او می گوید زمانی که بورسیه ها از کشورهای مختلف به کشور ما افغانستان کمک می شود، از طرف افراد و اشخاص فروخته می شود و جوانان با استعداد حتی خبر هم نمی شوند.
وقتی که بورسیه اسکالرشپ می آید، در قدم اول ما هیچ خبر نمی شیم. باز وقت خبر می شیم، وقت اشخاص قدرتمند گرفته یا فروخته شده می باشد. ما که پیسه نداریم، از تحصیل و درس پس می مانیم. اشخاصی که با پول و بورسیه می خرند، باز درس خود هم خوب یاد نمی گیره. امو است که باز ناکام میمانند. باید این کار نشه. بورسیه یا اسکالرشپ باید به همه به شکل لیاقت داده شود، نه به زور پول و پیسه.
عرفان رنگ باشنده ی ولایت لوگر است. او چندین بار برای بورسیه امتحان داده است. او میگوید در مقابل کامیاب شدن در امتحان اسکالرشپ از او تقاضای پول شده است.
سفارت که چه مونگه ولارو پو داخل سفارت که مقتدا خبری که دلی.
وقتی که ما به سفارت رفتیم در داخل سفارت برای ما گفته شد کارمندان و محافظان سفارتخانه برای ما میگفتند ما را به نحوه به تشویش ساختند. به ما میگفتند کسایی که واسطه ندارد هیچ امتحان ندهند، چرا که کامیاب نمیشوید و به همین دلیل بسیاری از جوانان سوالات را اشتباه حل کردند. دوستان ما کامیاب شدند اما جواب قبولی در بورسیه را نگرفتند و به جای آنها دیگر را فرستادند. یکی از دوستان ما در بورسیه امتحان داد و کامیاب هم شد و از او 2000 دلار درخواست کردند. او از ولایت لغمان از یک خانواده فقیر بود. او توان خرید بورسیه را نداشت و به جای او کسی دیگری رفت. وقتی که من در بورسیه امتحان دادم، 2-3 نفر از من هم درخواست تقریبا 2 تا 3 هزار دلار کردند. این گونه تجارت جریان دارد.
کسانی که به لیاقت و استعداد خود به بورسیه ها کامیاب نمی شوند و به دلیل فسادی که وجود دارد به بورسیه ها معرفی می شوند، در آینده زمانی که مصروف کار می شوند کار او اثرگذار نبوده و کیفیت خیلی پایین دارد. فیصل که خودش در پوهنتون کابل محصل است در این مورد چنین می گوید.
اسکالرشپ های که از سوی پانتون های خصوصی افراد زورمند، افراد پولدار تهیه میشن، یک معضل بزرگ امروز در برابر افراد است که در افغانستان تحصیل میکنند. در افغانستان تحصیل کردن کار آسان نیست. ما شخصا خود ما بسیار با مشکل تانستیم وارد پانتون های دولتی شویم. افرادی که یک روز هم بسنت نشیشتن و یک روز هم زحمت نکشیدن، یک شب هم بخوبی نکردن تا درس بخونن، بتانند به آسانی یک اسکالرشپ دریافت کنند. این افراد معمولا که اگر وارد کار هم میشن، کیفیت کارشون بسیار پایین است، کارایی زیاد ندارن، نوآوری ندارن، معمولا در نهادهای دولتی و غیر دولتی که هستن فلج میکنن. امیدوار هستم که دولت در این عرصه اقدامات جدی را روی دست بگیره.
جوانان هم هستند که وقت بورسیه را با پول خریداری میکنند و بیرون از کشور به درس و تحصیل میروند، اما نمیتوانند به صورت درست درس را به پیش ببرند و موفق به درآیند. حمید در یکی از رسانه ها کار میکند. او میگوید هستند جوانانی که به خاطر بورسیه ها قوانینی که وجود دارد را طی مراحل میکنند، امتحان را نیز موفقانه سپری میکنند، اما باز هم موفق نمیشوند تا بورسیه را به دست آورند.
خب متاسفانه در وطن ما بورسیه هیچ عادلانه نیست، خصوصا کسایی که مستحق هستند، استعداد دارند، توانایی دارند، میرن امتحان میدن، در امتحان موفق هم میشن، ولی به نظر من بیشتر بورسیه با کسایی که پول دارن، دوست پول میخرن بورسیه ها را، خصوصا بورسیه تسلیک کشورهای اروپایی را، و کسایی که بچه وزیر و قماندان و خلاصه امکانات دولتی دارن و نحو پدرشان دک مقام است، بورسیه تحصیلی به اونا داده میشه که اصلا تواناییش ندارن، استعدادش ندارن.
حمید همچنان افزود دوستانش به 2 سال ماستری رفتند، اما 4 سال میگذرد و دوستانش هنوز هم ماستری را به پایان نرساندند.
و زور و واسطه و پول بورسیه را میگیرن، اونجا میره وقت خودم زایی میکنن، و حقیقی که متن که واقعا توانای بورسیه را داره که بره اونجا تحصیل کنه و توانای استعدادش داره، حق از اونها میگیرن و در آخر هم که میاین هیچ چیز از اونها جور نمیشه و تا ما مسئله و دوستایی را درک داریم که از طریق پول و یا از طریق شناختی که پدرهاشان داشته بورسیه گرفتن رفتن و دو سال ماستری که از 4 سال شده باشه که ماستری را تمام نکرده باشن، آخر هم کاملا به وطن هیچ هم به اصطلاح هم مغز خالی که داشت بازم مغز خالی برگشته.
ما خواستیم در این مورد نظر مسئولین وزارت تحصیلات عالی را نیز داشته باشیم، اما بعد از کوشش‌های فراوان مسئولین حاضر نشدند تا در این مورد صحبت نمایند. پوهاند عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات می‌پذیرد که در بعض سفارتخانه‌ها بورسیه‌ها خودسرانه توزیع می‌شود. با گفته ای وی این گونه توزیع خودسرانه بورسیه ها باعث شده است تا حق جوانان با استعداد پایمال شود و در عوض روی جوانان سرمایه گذاری شود که یا تحصیلات را در نیمه رها می کنند و یا هم اگر فارغ شوند در رشته خود مفید واقع نمی شوند.
داس گنگوسه موګه ما وروچ بعض و دو طالبان پرت لدینه چې هغه و آزمون یازمنه
بعض عرفار ما هم مشنیم که بعض متقاضیان بدون سپری کردن امتحان یا از طریق واسطه یا پول بورسی را به دست می آورند، اما مطالعه که ما داریم از کشورهای همسایه و یا هم از کشورهای دیگر معمولا وقتی که این جوانان به واسطه کامیاب شده اند و به کشورهای دیگر بروند یا مشکلات لسان دارند و یا هم استعدادهای آنها آنچنان رشد نکرده که بتوانند در بورسیه را موفقانه به پایان برسانند. و برعلاوه هستند بعضی جوانان و محصلین که در کشورهای دیگر یک سال را در 3 سال می‌خوانند و یگانه دلیل آن این است که در انتخاب شخص دقت صورت نگرفته، از طریق واسطه و یا شناخت بورسیه را به دست آورده و چانس یک هموطن دیگر را نیز از او گرفته، اما رفتنش مؤثر واقع نشده. مشوره من این است که این کار نه تنها مفید نیست بلکه به ضرر کشور ما افغانستان تمام می‌شود. اگر یک جوان با تحصیلات به خارج از کشور می‌رود و بالای او سرمایه‌گذاری می‌شود و بعد از اتمام تحصیلات مفید واقع نشود، به افغانستان خیلی گران تمام می‌شود.
فساد نیز یکی از دلایل است که باعث می‌شود حق به حقدار نرسد. یاسین غلامی یک تن از جوانان و محصلین پوهنتون کابل است. او می‌گوید تقلب و فساد در قسمت توزیع بورسیه‌ها بالاست.
فرق میکنن اگر بورسیه مشخص برای افغانستان باشه، در اونجا امکان تقلب بسیار بالا است. زورمندا و استادارا نوشتار دستشون کار میکنه و کسایی را که به اونا نزدیک است یا به نفش کار میکنه اونا رو پشت میکنه، بیشتر نفرای خود روان کنه. بیشترشون نمیتونه درس بخونه، اونا بعضیاشون ادامه داده نمیتونه، بخی ترک تحصیل میکنه. مقصد از رفقای ما که در ترکیه است، امی بورس ترکیه که رفته، از اونا معلومات داریم که بیا مثلا از طریق واسطه رفت.
با گفته شماره از جوانان در خرید و فروش بورسیه ها یک تعداد اراکین دولتی، وکلا، سیاستمداران و سفارتخانه ها نیز دخیل هستند. اما انارکلی هنریار عضو مشران جرگه میگوید این حق قانونی وکلا نیست که از سفارتخانه ها سهمیه بورسیه بگیرد و بعدا آن را به فروش برسانند.
بومومی پر رسمی اغبنده کم وکیل
به طور رسمی و به طور قانونی وکیل و سناتور هیچ سهمیه در قسمت بورسیه ها ندارد. این حرف ها را ما همیشه میشنویم. به نظر ما اول ای که در قسمت بورسیه هایی که کشورها به افغانستان کمک میکنند باید عدالت تامین شود. اگر یک جوان از یک منطقه دوردست باشد و از یک خانواده فقیر باشد، باید حق این را داشته باشد که از بورسیه استفاده کند، نه اینکه با وکیل و سناتور شناخت داشته باشد تا بورسیه را به دست بیاورد. این را همه می‌دانیم. کسانی که فقر و غریبی را تجربه کرده باشند و تجربه می‌کنند، در قسمت درس و تحصیل خیلی حساس هستند و بسیار کوشش می‌کنند خوب درس بخوانند. حالا که رادیوی شما یک رسانه معتبر است روی این موضوع گزارش تهیه کرده، من از مجلس سنا می‌خواهم که این مورد را به طور جدی ارزیابی کند و به این مشکل رسیدگی کنند. وزارت تحصیلات عالی باید نظارت جدی داشته باشد و بورسیه ها و اسکالرشپ ها باید از طرف آنها توزیع شود، نه از طرف من که یک سناتور هستم، چون حق قانونی من نیست.
مال لرنه چه او سناتورم دزما قانونی حق نده.
محمد حسین اندیشمند در پوهنتون کابل محصل است. او می گوید قبلا جوانان خیلی کم به بورسیه ها دسترسی داشتند، اما حالا که وزارت تحصیلات عالی از طریق صفحات اجتماعی بورسیه ها را اعلان می کند، از این روند کار و توزیع بورسیه ها راضی است.
آره، تا حدی راضی هستم، چون اکثرا از طریق شبکات اجتماعی پخش می شه و به قشری عظیم از جامعه می تواند در همزمان دسترسی بده و اطلاعات ابتدایی را از طریق خود شبکات مختلف اینا کسب کنه. و قبل از این خب بورسیه ها اکثرا توسط وزارت تحصیلات اعلان می شد که تا حد بسیاری از افراد دسترسی نداشتن، اما فعلا تا حد روندی که پیش مره از این روند ما تا حد راضی است. خب بورسیه ها اکثرا ارتباط داره به روندی که اینا امو روند تصمیم گیری میخواین امو افرادی که امونجی انتخاب میشه بهشت تعلق داره.
دوستان گرامی، برنامه این هفته ای هوای تازه را رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار تشکر جناب محمد یونس، مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، جناب مهمند صاحب را در این برنامه با خود داریم و در این مورد امروز صحبت میکنیم که در شرایط کنونی که نگرانی ها از نشر و پخش ویروس کرونا به میان آمده و در افغانستان موضوع تجارت و مواد خوراکی چقدر نگران کننده است، ما چقدر ذخایر داریم و آیا نگران باشیم یا نباشیم. بسیار تشکر. در خصوص اگر بگیم که حالا واردات یا تجارت ما در مجموع با کشورهایی که قبل از موضوع ویروس کرونا بود چگونه ادامه دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و احترامات خوش را به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنیم. به مردم شریف اطمینان میتیم که افغانستان دارای 8 بندر هستند و تقریبا که 6 بندر ما بسیار فعالانه و از زو طریق تنها مواد غذایی نه، ولی زیادترش مواد غذایی وارد کشور میشه و ما هیچ نوع مشکل در مواد غذایی نداریم و مواد غذایی از تقبیل آرد، روغن و تمام اجناس وارد کشور میشه. و ایره دوستای بسیار محترم ما شنونده های مردم شریف افغانستان اطمینان داشته باشند که ما متکی به یک کشور نیستیم، ولی خواهان گسترش روابط تجارتی با تمام کشورهای منطقوی و بین المللی هستیم.
جناب مومن صاحب، حال تجارت ما با توجه به موضوع کرونا ویروس چگونه از بامی کشورهایی که قبل ازی داشتیم داد و گرفت؟
امیال ما از تمام کشورهای جهان واردات داریم و صادرات ما از 6 بندری که هستن بدون وقفه جریان داره و ما انشالله برای مردم شرف اطمینان بتیم که ما با او مملکت هایی که صرف 2 بندر ما هم به طور موقتا به خاطر ویروس کرونا که یک مشکلی بین المللی و ملی هستن و منطقوی هم هستن، به این خاطر 2 بندر ما، بندر تورخم و چمن و غلامخان، ای بسته هستن، یعنی مرز ما با پاکستان بسته هستن و هم به خاطر ویروس کرونا. و ای هم انشالله امروز که ما امرای بزرگای کشور تا ملاقات کردیم اطمینان دادن، همی صبح ملاقات داشتیم با جناب وزیر صاحب مالیه و دوستای دیگر وزرای محترم، ما ملاقات داشتیم و اطمینان دادن که انشالله امروز هم همراه وزیر تجارت صحبت میکنه و انشالله را از دیروز از یعنی به اصطلاح آدر برش آمده که رای چمن و غلام خان و ترخمم به زودترین پسر باز شد و کانتینر که باز ماده در حدودی تقریبا 2000 کانتینر در یک بندر و این زفه از 2000 در دیگه بندر ما در ترخم و غلام در ترخم و در سپین بولدک در اینجا مانده است و هم به زودترین پسر انشالله خلاص میشه.
چی تأثیر در مجموع گذاشته مزدود شدن یا متوقف شدن داد و گرفت با پاکستان در چند روز؟
من فکر میکنم یک تأثیری گذاشته که از هان مردم یک کمتر مخشوش شد برای یک روز که مردم کلگی به مارکت ها شتافتن و بی از که یک توجه بکنه هر کس میامد یک 20 بوری و 40 بوری و 50 بوری به اسلام و ششما آزوغه خود پرا میکرد یک ساله را میگرفت و کسی که یک ماه را میگرفت و ششما و یک ساله را گرفت به این خاطر و از این طریقم باز جلبای به اسلام پرسر طلب از این یک استفاده سو کردن که در بازار نرخا بلند رفتن ولی خوشبختانه ریاست اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با درکی که از بازار داشتن به همکاری شرکت های خوب و بزرگ ما ایر انجام دادن که در شهر در دیر نون روز نفری روز مترا را بیرون کردن و شرکت مومن و اتحاد افتاب یا در چار شرایع در کلگی شرایع مترا را استاد کردن و برای مردم گفتن که ما به سرخرید میتیم. دیروز هم شرکت فقیر وهاب ما روغن آوردن که در بازار تقریبا 13.5 نرخش به 16 کیلویی و 11.5 به کلگی مردم توضیح کردن که ما قلبا از مردم و تاجران با احساس افغانستان تشکر میکنم و رهبری اتاقای تجارت به این بسیار رولی مهمی داشتم.
بله مومن صاحب، ایران بیشتر صدمه دیده از کرونا ویروس، حالا داد و ستد ما با ایران چگونه است و مسئولیت تجارت ما چقدر در نظر گرفته شده؟
فکر میکنم ولایت هرات ما که یکی از ولایت های کلیدی کشور ماستن هم از نگاه تجارت استراتژیک و هم از مردم های بسیار هوشیار و دانا و اتاق تجارت هرات به این مسئله میستن که اونجا اما تدابیر لازم خود وزارت ریاست صحت عامه به هدایت وزیر صحت عامه انشاءالله تدابیر لازم گرفته که کسایی که برون شد ولی به ترانزیت کدام مشکل ما هیچ مشکل نداریم، از اون طرف ترانزیت ما میایه بسیار ساده و آسان ولی با تدابیر شدیدی که ویروس انتقال نشه.
بله، یک نگرانی که برای مردم پیدا شد از احتکار مواد به خصوص مواد خوراکی و آن هم مواد عمده مانند برنج، آرد و روغن به میان آمد. این موضوع احتکار چگونه است و چقدر شما در تلاش هستیم که باید صورت نگیره به خصوص تجارای خرد و کوچک و جلاباک شما یادآوری
کردیم؟ برای شما اطمینان میتونم که اتاق تجارت عمده فروشا تعهد سپردن، من به یادآور شدم که و نرخا را در کنترل آوردیم و اجازه ندادیم که از این چیز جلابا استفاده بکنه، ولی باز هم ما برد میگم کسی که در هر جایی و احتکار است، احتکارگر تاجر نیستن. تجارت طریقه مسنونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم است. ما میخواییم که تجارت ما خصوصا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کوشش حاد خودگات تمام رهبری اتاق تجارت رئیس عمومی دیگه اعضای کلگی اتاق تجارت مامین صاحبای محترم کلگی در میسر هستن که چه رقم بتانیم به مردم خدمت کرده بتانیم. یعنی اینجا اتاق جای خدمت هستن، در اتاق رهبری اتاق تجارت نه کسی معاش داره نه کدام امتیازی داره، هیچ چیز نداره، ولی در اینجا کمک انجریان داره. باز هم در این راستا ما بگویم که تشکر میکنم از جلب ما رئیس جمهوری افغانستان که پنج شنبه گذشته در شورای اقتصادی هدایات لازم و پیشنهادات سکتور خصوصی را گوش کردن و به مراجع مربوط هدایت دادن که فعلا شما میبینید که تمام بنادر ما گمرکات بنادر به خاطر مواد اولیه رهایشان به اصطلاح چی هستن 24 ساعته هستن که یک گام نیک هستن و ما کوشش میکنم و ما همین روزم پیشنهاد دادیم به جناب وزیر مالیه که ما باید یک لین جدا را برای مواد غذایی داشته باشیم تا مواد غذایی از اون تازه لین باید جدا محصول شود و بزرگترین کشور به تمام نقاط افغانستان برسه و انشالله مردم افغانستان اطمینان داشته باشه که مبوتی مواد قحطی نیست و انشالله نه قیمتی هم نمیشه.
بله، یکی از تشویشایی است که در مناطق دور افتاده نسبتا در بولسوالی ها و قریه ها مبادا از مشکل کرونا ویروس مشکل کمبود مواد غذایی به وجود نبیه، دی قسمت اقدامات چگونه است؟
ما برای کلگی دوستای خود با تمام والی صاحبای بزرگوار به هر کس میتیم انشالله شرکت های کلان ما در چه اصلا ما تنها در کابل چیز نداشتیم، شرکت های ما همین امروز در ننگرهار شروع است، در مزار شروع است، در کابل شروع است، در پروان شروع استن، در قندهار هم شروع میشه و انشالله به کلگی قرا و قصبات میرسه و تجارای قندهار تصمیم گرفتن که من بعد سر جلابا یا سر دکاندار، هر کسی که حاضر میشه اومده فروشا حاضر هستن که حتی یک دبر مگه کسی بخواد سرشان بفروشه و برشان تامین بکنه. و ان شاء الله دوستایی که در قرای قصبات ما هستن، ما کلگی یک افغانستان رو بکلگی ان شاء الله اطمینان میدیم که ما در خدمت شما هستیم.
بله، ویروس کرونا بسیار خطرناک است و اگر خدا نخواسته بیشتر گسترش پیدا میکنه در افغانستان، دو صورت تشویشی که است که مواد کم با کم بود مواد غذایی مواجه شیم، باز هم اطمینانتون به مردم ما است که انشالله کم بود نخواد بود.
انشالله اول عزیز، ما برت میگم که شش بنادر ما فعالانه چیز میکنه و به طور کافی مواد غذایی در راه هم هستن و بعضی مالای ما از طرف بندرعباس و چابهار وارد کشور میشود
و بعضا مشکل پیدا میشه با پاکستان در موضوع داد و ستد تجارتی، مشکل هم بیشتر یک طرفه بوده. علتش چی است جناب آقای؟
ما فکر میکنم که ما پیش از یک سال میشه که با پاکستان یک مشکلی که پار سال هم در تابستان یک مشکلی داشتیم به خاطر میوه تازه که یکم داره نرخ‌ها را بلند برده بودن. نرخ‌های مثلا میوه‌جات ما را بعد از او کدام مشکل در برای ترانزیت ما نداشتیم. این به خاطر مشکل به خاطر ویروس کرونا یک مشکل جهانی و منطقوی هستن و بین‌المللی هستن. به این خاطر ما تقریبا ولی بازم گله داریم که باید برای ترانزیت باید بند نمی‌شدن، ولی خیر است که مانع شد، ولی حالا باید به زودترین فرصت راه ایلا شود تا مردم بتن از استفاده کنه. ولی ما میخیم که یک مشکل بودن که ولی باید تدابیر لازم به او چیزی که پاکستان میگه یک مملکت چی هستن، ولی ما هم تدابیر خود در کلگی برادر گرفته شده از طرف ما. خواهشمندیم که حکومت پاکستان هم با تدابیر خاص خود که دارد با عاجلترین صورت باید به ترانزیت افغانستان اجازه داده شود. ولی ما میخواییم که با تمام کشورهای منطقه با کشورهای جهان تجارت خوب و داشته باشیم با احترام متقابل به رشد اقتصادی مملکت های یکی دیگر.
اطمینانتان به مردم چی است که قیمت ها بار دیگر با آسانی بلند نخواهد رفت، تکرار نخواهد شد مشکل دو سه روز پیش چهار روز پیش؟
انشالله اول عزیز، به مردم شریف کابل، به مردم شریف افغانستان اطمینان میتونم که ای اگر مردم از پیش ما خفه نشه، یکم داره مردم هم خودشان هم سراسیمه شدن و با مردم شریف حقش سر سکتور خصوصی افغانستان سر دولت مردای افغانستان بسیار زیاد هستن و ما با مردم خود احترام خاص داریم. اطمینان میتیم انشالله که بنادر ما واز است و انشالله دیگه بنادر که بس هم بزرگترین پرسد انشالله به همکاری بزرگای کشور و دولت مردای کشور انشالله در حال باز شدن هستن و انشالله اطمینان میتیم شما مطمئن باشین دولت انشالله مرای سکتور خصوصی بجار یک دست قوی داده و پیشنهادایش تقریبا ما برات بگیم که یعنی در هر دقیقه و هر ثانیه حتی تا شب دو بجه پیشنهادات ما قبول شده و ما برش اطمینان میتیم به مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر جناب آقای.
خوش آرام باشه و خدا کنه که دیگه دفعه مصاحبه میکنیم ان شاء الله ویروس کرونا هم نباشه.
ان شاء الله.
Na 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 و